گره های پنهان سپهر را از هم می گشاید. این آه که از تفکر سبکتر است، تنها چیزی است که از کتاب ها انتظار دارم.
در که وارد می شوم، درخشش تصویری از 1443 مبهوتم می سازد. تخت های کوچک سرخ و سفید را با بصیرت تماشا می کنم. انگار از قصه هایی آمدند که دیو در آنها خداست. به شاه تیرهای بلعیده شده توسط هیولاهای چوبی رنگ شده نگاه می کنم و حضور ترسناک صندلی لاک الکل خورده در کنار هر تخت، صحنه پرشکوه احتضار را خبر می دهد. در یک آن تمام جوهره سالن آرایشگاه بن را می بینم. معجزات هرگز تأمل نمی کنند. رحمت ایزدی گیسوانی دارد که بر چهرهش فرو می ریزد. این اشتباه محض است که چند روز پس از واقعه دوباره برگردی، گرچه برای ملاقاتی آرام و مطیع و زیارتگونه باشد. معجزات هیچ شکی را بر نمی تابند. مرکز شهر بن به سان جعبه‌ای پر از آبنبات‌های کهنه و خشک است که مانند پره‌های باد بزن کنار یکدیگر قرار گرفتند، از همانهایی که دندان‌ها را می شکنند. شهرهای کوچکی که فریب گردشگری را می‌خورند، از فرط کمالگرایی می‌میرند. در اولین بازدید از موزه، بی‌توجه از کنار سالونی می‌گذریم که ملک مقرب با سری مانند سمور سنگی روح کسانی را که تازه مردند در ترازوی خود وزن می‌کند. روی یک تابلو فرش اسبی یک پایش قطع شده و خون فواره می کند. در سالن‌های دیگر راهبه های از جنس موم پرسه می زنند. با عجله بیرون می رویم تا هوای تازه بخوریم. بیشک قبرستان ابرها جایی در آسمان است. چقدر آن قبرها باید فوق‌العاده باشند. زن بسیار پیری وارد مغازه چاقوسازی بن می شود. سری مانند هسته هلو دارد با دو چشم آتشین خاکستری. اصیل و بامزه است. آماده برای یک گفتگوی درست و حسابی. اعتراف می کند انقدر تنهاست که وقتی در آشپزخانه غذا می خورد صدای لامپ را می شنود. این گفته خیلی بیشتر از شاهکارهایی که زیر نورهای کم سوی موزه ها نگهداری می شوند در باره زندگی طاقت فرسای روح بشر به ما چیز می آموزند. آن طراح بزرگ در پوتیپاله کار می کند. یک روز که در رختکن چرت می زد، در خواب صدای تکان خوردن یک چوب لباسی را می شنود. زنی آمده و برای اینکه او را بیدار نکند با ظرافت تمام کتی را از روی آن برداشته بود. من در ظرافت این حرکت و در نتیجه همه چیز در شگفتم. ظرافت ستون اصلی بی‌نهایت است. جهان با سیاره‌های منفجر شوندش صدای تاب خوردن آرام یک چوب لباسی را منعکس می‌کند. شاید خدا فقط نشانه حساس بودن ماست. باریکترین رشته عصبی من سیمی از طلا به ضخامت 1000 میلیمتر، سیمی که در برخی پاره شده و در برخی دیگر با تمام قدرت مرتعش می شود. زندگی به اندازه لبخند یک نوزاد است. کوتاه است، اما دیگر خاموش نمی شود. کسی که در سکوی ایستگاه راه آهن منتظرش هستیم با شکوه از سیل جاری مسافران متمایز می شود. انگار از آسمان برآمده و به این دنیا فرود می آید. مادران بدین صورت تولد دوباره فرزندشان را در هر خروج از مدرسه می بینند. تنها چهره‌ای که مورد توجه است، تنها ستاره‌ای که تمام آسمان را می پوشاند. کرکس، زمخت، عظیم و قهوه‌ای رنگ روی نرده‌ای به فکر فرو رفته است. صدای یک موتور آرامشش را برهم می زند و به هوا برمی خیزد. بالهایش تاب می خورند و رنگ قهوه‌ایش مانند پودر کاکائو از آن جدا می شوند. حال پرنده فقط رنگ مبهمی است که روی هیچ شناور است. نوعی کرکس که ساخته ی تخیل نیستی است، کمال هستی درگیر خانداری است. جلوی چشمانم قالیچه قهوه رنگ را می تکاند و با تکانهای دستش جلوه یک کرکس با بالهای گشوده را به آن می دهد. یک دقیقه بعد سرعتم را کم می کنم تا بگذارم گوزن جوانی با قدمهای سبک بال یک ورزشکار از جاده عبور کند. همان رنگ شکلاتی کرکس را دارد. کمال کودکی است که جلوه ها را تکثیر می کند، اما بلا فاصله حوصله‌اش سر می رود. این برخطه ماست که از ورای این جلوه ها سرچشمه افسانه‌وار واقعیت خالص را کشف کند.
از یک شعر انتظار دارم که گردنم را بزند و دوباره زنده ام کند.
زن فربه با پیراهنی به رنگ توت فرنگی به محض ورود به کافتریا دست تک تک مشتری ها را با قدرت تمام می فشارد و یک رنگی آخر دنیا را تداعی می کند. سپس آرنجش را به پیشخوان تکیه داده و با طبع خوشروی مردم عادی و قدیسان ناشناس شراب قرمز سفارش می دهد. با دوستی شراب سفید می نوشم. جداره شیشه‌ای پیاله‌ام بخارآلود از نور یخ‌زده و سیراب کننده تر از خود شراب می درخشد. خدا مرا در بیابان قرار داده، پس خودش باید سیرابم کند. رفتار قدیسه توت فرنگی رنگ به من خاطر نشان می کند که هیچ چیز عمیقاً انسانها را از هم جدا نمی کند. ما همه کشتی شکسته های ابدیت هستیم و ساده ترین رفتار، هر قدر هم در درستی آن شک داشته باشیم، ذره ای از پروردگار است که به آن متوسل می شویم. نظر به این که هیچ نمی دانیم همان بهتر که اعتماد کنیم و مثل آسمان بشویم نابینا. گوگرد موجود در شراب ماکان ممتاز به آرامی بر شقیقه هایم ضربه می زند، در حالی که دست دوستی یک غریبه راه آشوبگر خود را به درون روحم باز می کند. هیچ چیز ساده تر از این نیست که به سمت غریبه‌ای بروی و دستانت را دراز کنی. این حرکت ساده بسیار نادر است. من این ابراز ناگهانی دوستی را در یک بیمارستان روانی در بوزانسون دیدم. مردی با خوشحالی به سمتم آمد و گفت: من شما را می شناسم، شما آسمان هستید. جواب منفی من چهرش را در هم کرد. اگر امروز بود به او می گفتم درست است، من آسمان هستم، عیناً مثل تو. اگر شب هنگام از خیابان به کافتریاها نگاه کنی متوجه می شوی که شبیه تابلوهای نقاشی استادان کوچک هلندی هستند. مقداری طلا کار گذاشته شده در قابی سربی. اغلب همان صحنه تکرار می شود. صحنه پادشاهی غمگین که زیر نوری غمگین شرابی غمگین می نوشد. در پس برق ظواهر نیستی است و در پس نیستی کاخی از نور که دیوانه ها و قدیسان در آن زندگی می کنند. چه چیزی از کتاب های خوانده شده باقی می ماند؟ خاک سرشان روی مغز می نشیند، سپس جریان هوا پراکندهشان می سازد. اوقات زیادی را با سانتا ترایزا دیاویلا به گردش های سهرامیز رفتم. او از زندگیش، دیرهایش و فرشته هایی که او را به سطوح می آوردند برایم می گفت. او را در حال حل و فصل کردن مشکلاتش تماشا می کردم. بسیار قاطع عمل می کرد. قدیسه بته های توت فرنگی دستم را می فشرد و مرا در یک آن پیش بانوی بزرگ و کمی سخت گیر عرفان متعالی می برد. پشه ای را با کتاب سانتا ترزا دیاویلا روی دیوار له کردم. از قدیسه ها گریزی نیست.
ناخن‌های دست فرشته سیاه شده از بس آوار آرزوهای من را از زیر خاک بیرون کشیده است.
من خرگوشی صحرایی در بهشت بودم. در یک روز خشک پاییزی در حاشیه سرزمین باسک بودم، جایی که خانه های حب قندی آن قد علم کردند و دیوار مخصوص بازی پیلوتای باسکی در برابر آسمان سر برافراشته است و درون کلیساها مردان اسلحه خود را تسلیم مریم مقدس با بزک آبی و صورتی می کنند. وارد یکی از آن کلیساها می شوم. با اولین نگاهی که به سکوی چوبی لاک الکل خورده می اندازم، همانی که روزهای یک شنبه همسرایان مرد روی آن می ایستند، خرخر کشیده شدن پاها و قرش اقیانوسوار صدایشان را می شنوم. می بینم که چطور آن لافزنها مردانگی خود را به پای مریم باکره گچی که روبرویشان قرار گرفته می ریزند. تنین صدایان گروه سرودخوان آدم کش همچنان سکوت را به لرزه در می آورد. در راه بازگشت یک آسیاب قدیمی به چشمم می خورد. برای اینکه آن را بهتر ببینم باید از علفزاری بگذرم تا عاقبت به دیواری خزبسته و سیاه شده از آب سبز رنگ برسم. زیبا، آرام و سعادتمند است. آن موجود شگفتنگی زیر پایم قرار دارد، پنهان شده در میان علفهای بلند مملو از نعنا که بوی سلطه‌جویانه‌شان سرمستم می کند. در آن لحظه می فهمم که یک خرگوش صحرایی با چشمانی همواره گرد از نگرانی هنگام گذری بی‌وقفه از آن جنگل اطراگین چه چیزی را تجربه می کند. تنها پس از خروج از آنجا متوجه می شود در بهشت خرگوش های صحرایی بوده است. در سال 1600 جاکوب بوهم کفاش به گلدانی از جنس قلع که پرتو خورشید بر آن میتابید نگاه میکند. گلدان بدون اینکه دیار زمینی را ترک کند ناگهان خود را بر تاخچه بهشت مییابد. فقط یک لحظه طول میکشد. همان یک لحظه باعث می شود بوهم به فردی روشنبین تبدیل بشود و باقی عمرش را به نوشتن در باره آن خدای مجنونی بگذراند که شیفتگی های ناشی از باریک بینی من را برمی انگیزد. یک توکا زیر بته های گل سرخ می گریزد. زردی منقارش قلبم را شعله‌ور می کند. یکی از آن پیامبرانی است که فرهنگنامه عرفان از ایشان غافل شده است. دیروز با حرکتی سریع گوشه ای از پیراهن مسیح را گرفتم. یک تکه سکوت بود.
هستی مطلق روی آجر فرش افتاد و با تنین ظرفی گران قیمت شکست. در هر حال از آن استفاده نمی کردیم.
ایستگاه راه آهن قدیمی لوکروزا را رنگ زده و به سبک زشت و کریه امروزی با خطوطی ساده و سرد تزیین کرده اند. اما خدا رو شکر هنوز نامش ایستگاه راه آهن قدیمی است و مانند گوهری در میان علفهای خاکریز خودنمایی می کند. بلیتی خریدم. روبرویم کسی را نمی بینم جز زن جوانی که آرنجش را به گیشه تکه داده و تشنه اخبار است. پشت کمی خمیدش برایم تداعی کننده آسیابانی است که کیسه آرد سنگینی را بر زمین گذارده و فعلا خیال برداشتن آن را ندارد. متوجه می شوم مدت زیادی است که آنجاست و مدت زیادی هم آنجا خواهد بود. بازتاب چهرش را در تلالوی سبز رنگ شیشه می بینم. همه چیزش مثل زنان جوان مدرن رنگ پریده است. در وجودش نه خدا را میبینی و نه شیطان را. سعی میکنم روحش را ببینم. آن را در رفتار کودکانش میابم، در آرنجی که به گیشه تکیه داده و تمام وزنش را روی آن انداخته است و همچنین در دست راست مش شدهش که آنچنان انگشتانش را به هم فشرده که خونش بند آمده است. ظاهرش بیانگر نوعی بی‌اعتنایی به مد روز است، اما حالت دستش از استرابی دائمی سخن می گوید. در خیالم انگشتان بیرنگ از نگرانیش را از هم می گشایم و به شگفتی های دوران کودکیش سفر می کنم. مدرنیته در حقیقت مرهم ناچیزی علیه لطافت خطرناکی است که از اعماق آسمان می آید. ایستگاه راه آهنی که زیر گچ صورتی رنگ بازسازی مدفون شده اعتراف می کند که آرزو دارد پیر بشود و دیگر صدای دندان قروچه ترمزهای لوکوموتیف ها را حتی در خواب نشنود. ایستگاه راه آهنی که دیگر هیچ قطاری در آن توقف نکند شاهکار شاعری دورگرد است. همانطور که خانه های مسئولان به خواب رفته سربند نیز شاهکارند. زنانی که بیوقف کار می کنند روزی به جایی خواهند رسید که مدرنیته محتاطشان را کنار بزنند، بندهای شیک و ظریف بودن را بدون ملاحظه کاری پاره کنند و زخمهای کودکی فراموش شده را به دست پاکی و خلوص بسپارند. مدرنیته جنگی علیه زندگی است که پایان آن قابل پیش بینی است. روح ها قدیمی تر از آنند که بتوانند روزی بمیرند. مردی دختر بچه اش را روی شانه هایش حمل می کرد. خیال کردم اهرام مصر را می بینم. عروج نیایش تا عرش آسمان. اغلب اوقات آنقدر اشتباه می کنم که وقتی کتابی حکیمانه می خوانم خودم را مورچه احساس می کنم که در برابر کوه سفید بی عیب و نقصی که خود ساخته ایستاده است. پیروی از عیسی مسیح را که کورنی از زبان لاتین ترجمه کرده باز می کنم. این جمله از آن بر می خیزد. زندگی سیلابی از مصائب ابدی است. شادی تناقض‌آلود لحنش روزم را مملو از خوشخلقی می کند. فاخته‌ای بر فراز نور نامرئی پینگ پونگ بازی می کند. توپ کوچک خورشیدش به وسط زمین می خورد. در نوای فاخته یک چیز تلمودی وجود دارد، سؤالی ارزشمندتر از هر جوابی که می توان به آن داد. تمام نواها کهنه می شوند به جز نوای پرندگان. در آواز بی نهایت تکرار شونده فاخته یک اتم نومیدی وجود دارد، ذره ای از این تفکر که حس می کنم که جوابم را نخواهند داد، دیگر اعتقادی ندارم، خراب شد. و همین باعث می شود این پرنده آوازخوان از تمام دیگر پرندگان جنگل به انسان نزدیک تر شود. کوهی از نومیدی جلوی رویم قد برافراشته، دنبال مسیر قاچاقچیان می گردم تا بتوانم از آن رد شوم. اگر به سوی گذشته برگردم، پرتوهای چهره پدرم به صورتم می خورد. پدرم یک هفته قبل از مرگش دارکوب سبزی را که در باغ مرکز درمانی مرده بود در میان دستانش گرفت. کتاب مقدسی گرم از جنس پرهای فیروزه‌ای که با نسیمی صفحات تیره آن به هوا بلند می شوند. صفحاتی که تماماً به تفکر درباره سیلاب مصائب ابدی می پردازند که همان زندگی بی نهایت خوب است. با دیدن بارش برف بر روی باغ کتاب را می گشایم و آن دو سکوت را به رقابت دعوت می کنم. کتاب برنده می شود. نوشتار به سبکباری تهدیدآمیز اولین دانه های برفی بود که به شیشه پنجره می خورند. شعر بلند در امتداد صفحه روزنامه پایین می آمد. صحبت از برفی بود که روستای محل زندگی شاعر را در خود خفه می کرد. یکی از نزدیکان نویسنده مرده بود. شعرش از غم و اندوه تبدار می نمود. انگار در هر یک از حروف چاپی خدمتکاری مشعل به دست می گذشت و با عبور از دالانهای جوهر سیاه عزای فامیلی را، سکوت برف پرده گوش را پاره می کرد. تمام آن سفیدی برای سرکوب اندوه ناموفق بود و آن را بیشتر جلوه‌گر می ساخت. انگار از بین لبانی که با سماجت تمام به هم دوخته شدند اعتراف به عشقی پاک تراوش کند. آیا می فهمید چه می خواهم بگویم؟ دارم سعی می کنم با چند استخوان رنگ رو رفته، چند استخوان ترقوه کلمات، اسکلت جانور ناپدید شده ای را بسازم که در حین خواندن آن شعر نفسش را بر چهرم احساس کردم. دیگر هرگز آن شعر برف را پیدا نکردم. روزنامه گم شد. گاهی کتابی از آن نویسنده را جایی می دیدم. کتاب را باز می کردم. شبیه یکی از آن شیشه های قدیمی و نایاب عطر بود که مجموعه داران به دنبالش هستند. خالی، کمی غمگین. آیا هیچ چیز دیگری غیر از اشک کودکان جمع می کنیم؟ و از فرط خردمندی خشکیده؟ هرگز لطفی که به ما ارزانی شده باز نمی گردد. آن مرد پادشاه یک شعر بود. آن شعر در سرم با چیزهای حیرت انگیز دیگری در هم آمیخت. چیزهای همانند گلبرگهای عقاقیا که در باد آخر بهار در آسمان پراکنده می شوند از سرچشمه خود دورند. سالها گذشت بدون اینکه برف نگاشته شده قدرت سوگواری خود را از دست بده.